أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ترتب بود که به مناسبت واجب تزاحم مطالبی را به عنوان مقدمه بحث ترتب عرض کردیم و عرض شد که این بحث ترتب ما که دو تا مأمور به هست، حالا یکی اهمه یکی مهمه یا متساوی هستند، این بحث مربوط به باب تزاحم هست، مربوط به باب تعارض نیست. باب تعارض تعریفش که عرض کردیم شامل این موارد نمیشه، الا اینکه برخی از بزرگان مثل شهید صدر که انا نسبت دادن به مرحوم آخوند که ایشون طبق مبناییشون اینجا وارد داخل بحث تعارض میشود، که عرض کردیم ممکنه بگیم نه طبق بیان ایشون هم قید برمی داره، فقط قیدش فرق میکنه. اگر قائل به ترتب بود بله میگد که هادا واجبون مشروطن به چی؟ مشروطن به اسیان اون واجب، شرطش اسیان اون واجبه. خب اونایی که قائل به ترتبن قیدش رو اسیان میگیره، اما مرحوم آخوند یه قید اسیان نمیگیره، میگد اگر اون واجب اهم نبود شما باید بیایی واجب مهم را انجام بدی. یه نمیگه اونا اسیان بکنی، نه میگه اصلا واجب اهم در این شرایط در این ظروف نبود، چون فرض این است که اینا همیشه که با هم تلاقی نمی کنن، گاهی اتفاقا تلاقی بین اینا پیش میاد. میگه این واجب مهم در جایی هست که اون واجب اهم نباشه، فرض مدید اگرم متساوی باشه باز نمیگیم اگر اون را اسیان کردی این واجبه. مرحوم آخوند ممکنه بفرماید اینجا از باب تخییره، در تخییر هم البته مسلک های مختلفی هست در بیان تخییر. یکی این است که اگر اون را ترک کردی این انجام بده، نمیگیم اگر اون را اسیان کردی. در واجب تخییری ادله های واجب تخییری اینطوری نیست که اگر شما اسیان کردی فرض فرمایید که اتق رقبه را وظیفت صومه، نه صحبت اسیان نیست، میگه اگر اونا ترک کردی باید این انجام بدی. پس در هر دو صورت ما این را از باب تعارض خارج میکنیم، فقط قیدها با هم فرق میکنن. بنابر ترتب مقیده به اسیان اون یکی واجب، اما بنابر عدم قول به ترتب مقید به عدم وجود اون واجب یا مقید به ترک اون واجب، توجه کردید؟ نه به اسیان، صحبت اسیان نیست. خب بعد به مناسبت مطلبی که اینجا مطرح هست، مرجحات باب تزاحم چی هست؟ مرجحات باب تزاحم 5 تا مرجح عمده برای باب تزاحم ذکر شده است، که اینها را ما برای اینکه از باب تعارض جدا کنیم متذکر میشیم. البته اینها بحثای تفصیلی داره که بحثای تفصیلی را در باب تعادل تراجیح انشاءالله اونجاها مطرح میکنیم انشاءالله. فعلا اشاره میکنیم که تا باب تزاحم از باب تعارض جدا بشه. عرض کردیم عمدتاً 5 تا مرجح داره باب تزاحم که در باب تعارض این مرجحات مطرح نیست. یکی از مرجحات باب تزاحم این است که اگر دو تا واجب بود، یکی مشروط به قدرت بود عقلاً و یکی مشروط به قدرت بود شرعاً، اون واجبی که مشروط است به قدرت عقلاً اون مقدمه، اون ترجیح داره بر واجبی که مشروط است به قدرت شرعاً. دو تا واجب داریم الان، منم قدرت بر انجام فقط یکی از اینا را دارم، ضدین هستن، نمیشه هر دو تا را با هم انجام داد. خب اینجا تزاحم دارن دیگه، مرجحات باب تزاحم را باید اعمال کنیم در اینجا. باید ببینیم که اگر یکی از این دو واجب مشروط به قدرت از شرعن و اون دیگری مشروط به قدرت شرعن نیست، یعنی عقل او را مشروط به قدرت میدانه، بد کردید به اون بیانهایی که داشتیم که خب هر واجب مشروط است به قدرت. حالا یا طبق بیان مشهور که میگفت که تکلیف اصل تکلیف مشروطه، یا طبق بیان مرحوم آقای خویی امام که میگفت تنجزش مشروطه به قدرت. بالاخره شرعن قدرت اخذ نشده. میگیم اون واجبی که شرعن قدرت در موضوع اخذ نشده مقدم است، یعنی عقلا اخذ شده شرعن اخذ نشده، اون مقدم، اون ترجیح داره در واجبی که شرعن قدرت در او اخذ شده. مثال بزنیم، مثلا فرض فرمایید که حج، حج یه واجبی است که شرعن قدرت در او اخذ شده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما انقاذ جان انسان اونم واجبه، ولی قدرت در او اخذ نشده شرعن. عقلا بله، هر تکلیفی مشروط به قدرت دیگه. خب حالا این آقا یه پولی داره، این پول رو میتونه صرف کنه برای انقاذ یک انسان، اگر صرف نکنه این مؤمن میمیره. مثلا فرض فرمایید که برای مداوای این اگر صرف کنه این نجات پیدا میکنه، صرف نکنه از بین میره. و میتونه هم همین سال برد مکه. اینجا کدوم مقدم میشد؟ اون که مقید به قدرت شرعن نیست، انقاذ مقدم میشود بر چی آقا؟ بر حج. اگر تزاحم واقع شد اون انقاذ مقدمه بر اون هست. چرا؟ برای اینکه گفتیم مشروط بالقدرت عقلا مقدمه بر مشروط بالقدرت شرعا. بله،
این مدعاست. دلیلش چرا مقدمه؟
خب برای اینکه ها بیانش این است که اون که شرعا قید برداشته، موضوع اون حکم، موضوع حکم یکی از اجزاش قدرت، درسته؟ تا قدرت نیاد اصلا این موضوع محقق نمیشود. اما اون که عقلا مشروط به قدرته چطور؟ نه، موضوعش هیچ قیدی نداره. بله، عقل میاد میگه که این حکم میخواد منجز بشه باید قدرت داشته باشی. پس در جایی که قدرت عقلا اخذ شده، در مرتبه موضوع قیدی نیست، در مرتبه حکم قید هست. عقل میگه این حکم وقتی متوجه عبد میشه، وقتی فعلی میشد که چی آقا؟ قدرت داشته باشی. بس در مرتبه موضوع قیدی نداره، به خلاف اونی که مشروط بالقدرت شرعن، اونجا در مرتبه موضوع قدرت هست. خب وقتی که این آقا الان این آقا انقاض غریق، انقاض مؤمن براش حکمش متوجه شد و قیدی هم نداره در نهایه موضوع دیگه، شارع میگه برو اون انجام داد. وقتی رفت اون انجام بداد دیگه اصلا قدرت ندارد که حجر انجام بده، موضوع این از بین میره، یعنی اون میشه وارد بر این با انجام او، چون اون قیدی نداشت. اون میگفت که برو انجام بده، هیچ قیدی هم نداره، در موضوع قید قدرت اخذ نشده بود، در مرتبه حکم قید قدرت اخذ شده بود. بذارید، پس در مرتبه موضوع که قدرت اخذ نشده بود، حکم بر او فعلیه، باید برد مشغول بشه. وقتی مشغول شد دیگه قدرت بر این نداره دیگه، این موضوع اصلا محقق نمیشه. یه قدرت بر این خب
قدرت در موضوع شخص شده،
خب
بازم عقل نمیتونه قدرت نداره،
ولی منجز شده در مرتبه قبل، در مرتبه قبل حکم منجز شده، چون در مرتبه موضوع قید نداشت، در مرتبه موضوع چون قید نداشت حکم برش منجز شد. به خلاف این طرف اصلا در مرتبه موضوع قدرت هست، توجه کردید؟ اینجا منجز نمیشه، فعلی نمیشه، چون قدرت نداره. یکی که انه مطلقا میگد که بیا انجام بده، یکی میگه نه، اگر قدرت داشتی، اگر قدرتش جای دیگه صرف نشود، فلان نشود، بیا. خب وقتی اینجا صرف کرد، چون این دیگه هیچ قیدی نداره دیگه، این فعلیه، اون فعلی نیست، اون فعلی متوقفه بر وجود قدرت، ولذا با صرف در این طرف اون دیگه موضوعش محقق نمیشه و وروده، وارد میشد، یعنی با صرف قدرت در اون طرف دیگه اصلا موضوع از بین میره. درست کردید؟ قید قدرت نداره، میگه بیا انجام بده. خب وقتی انجام داد دیگه موضوع این میپره، موضوع این از بین میره، این قید از بین خواهد رفت. مثال دیگر، فرض کنید که یه آبی داره، این آب را میتونه برای وضو صرف کنه یا صرف کنه برای نجات یک حیوانی که الان از تشنگی میمیره. اینجا این آقا وضو مقید به قدرت، فلم تجد ماء فتیمم سعیدا طیبا، وجدان ما یعنی قدرت بر آب موضوع وجوب وضو هست، ولی اون طرف نجات اون حیوان قیدی نداره. پس بنابراین چون قید نداره اون فعلی میشد، اون فعلی شد، آب را صرف میکنه در اون، در اینجا قدرت نداره که تا این موضوع این محقق بشه و فعلی بشه. و مثال های دیگری که خود آقایان مثلا تصور بفرمایید، هر جا یک طرف قدرت عقلی شد، یک طرف قدرت شرعی شد، اون قدرت عقلی معناش این است که موضوع الان فعلیه دیگه، قید قدرت مقدرت نداره دیگه، موضوع فعلیه، لذا باید بره سراغ او. وقتی قدرت را در اونجا صرف کرد دیگه موضوع از بین می رود، دیگه موضوع نمی ماند تا این حکم فعلی بشود. پس یکی از مرجعات چی شد؟ مقدم نمودن واجبی که مشروط است به قدرت عقلی بر واجبی که مشروط است به قدرت شرعی. کسی از مدیونه، از اون طرف هم پول داره میتونه با اون برد حج، خب دین مشروط است به قدرت عقلی، اما حج مشروطه به قدرت شرعی، باید پول را کجا صرف کند؟ در ادای دین. و هاکذا. خب بفرمایید. ولی در مرتبه موضوع نیست، در مرتبه حکم. عرض کردم اون مرتبهش پایینه. مشروط به قدرت نه در مرتبه موضوع، در مرتبه حکم. یعنی موضوعش قیدی نداره. ولی عقل میاد که آقا این حکم وقتی متوجه شما میشد که شما قدرت داشته باشی. درست کردید؟ در مرتبه موضوع قیدی نداره اونجا. موضوع محققه، باید برد. پس مورد اول از مرجحات ترجیح واجب مشروط بالقدرت العقلیه بر واجب مشروط بالقدرت شرعیه. روشن آقا انشاءالله. مورد دوم از مرجحات ترجیح واجب اهم هست بر واجب مهم. در حالی چطور شد؟ پس مورد دوم از مرجحات باب تزاحم ترجیح واجب اهم هست بر واجب مهم. دو تا واجب داریم، یکی اهم یکی مهم. خب اینجا اون واجب اهم را مقدم میکنیم بر واجب مهم. فرض فرمایید که دو نفر دارن غرق میشن، یکی مؤمن مسلمان متقی هست، یکی هم کافره، کافر ذمی هست. خب کافر ذمی هم احترام داره، اگر این مؤمن الان در حال غرق شدن نبود باید او را ما نجات میدادیم، ولی یکی اهمه یکی مهمه. اینجا واجب اهم را مقدم میکنیم بر واجب مهم، یعنی واجب مهم قید برداشته، گفت شارع فرموده این مهم را انجام بده، ولی در جایی که اهم در کار نباشد. اما اگر در جایی که اهم در کار باشد و این در حال امتثال اهم باشه، یه شارع مهم را از این نخواسته. حالا قیدش چی هست؟ اون یه بحثیه. قیدش آیا اسیان، اگر اون اسیان کرده بیا مهم رو انجام بده، یا اگر مهم نبود بیا اهم رو انجام بده. اون قید جای خودش داره، ولی خب این مهمی قیدی داره بالاخره. خب بس اون مطلق مقدمه بر این مقید، چون اون قیدی نداره دیگه، واجب اهم قید نداره، نمیگه که اگر مهم را انجام ندادی بیا اهم را انجام بده، اون مطلق. ولی مهم قید داره، حالا قیدش یا به نحو ترتب یا به نحو مثلا به نحو دیگری هست. دقت کردید؟ خب بس این واجب مطلق در اینجا مقدم می شود بر اون واجب مقید، اهم مقدم می شود بر اون واجب مهم. این هم مرجح دوم. مرجح سوم تقدیم واجب مزیق هست بر واجب موثق. دو تا واجب هستن با هم متزاحم هستن، یکی مزیقه ولی یکی موسعه. فرض فرمایید که اول وقت نماز آیات بر این واجبه و در حال این است که نماز آیات وقتش محدوده، ممکنه از دستش بره، یعنی اون شروع کنه به باز شدن مثلا ماه گرفته یا آفتاب مثلا وقتش از بین بره. خب اینجا این وقتش مزیقه، به خلاف نماز ظهر وقت داره موسعه. اینجا کدوم مقدم میشه؟ اون واجب و مزیق که نماز آیاته مقدم میشه بر اون نماز یومیه که موسعه است. اینجا دیگه اهم و مهم را نگاه نمی کنیم ها، بگیم آقا اهم را مقدم کنیم بر مهم، اون نماز یومیه اهمه اونا مقدم کنیم بر مهم که نماز آیاته. نه، اینجا بدون این که اون ملاک اهم مهم اعمال بشود، ملاک ترجیح واجب مزیق بر واجب موسع اعمال میشود. پس هرگاه دوتا واجب داشتیم، یکی مزیق یکی موسع، همیشه واجب مزیق را مقدم میکنیم بر واجب موسع. این هم یکی از مرجحات باب تزاحم هست. مثال های دیگر هم شما مطرح بفرمایید. مثلا فرض فرمایید که مسجد نجس شده، ازاله نجس از مسجد. خب از این طرف هم وقت نماز اول وقت نماز ظهر هست، خب ازاله مزیقه فوریه، اما از اون طرف نماز یومیه نماز ظهر موسعه. خب اینجا ازاله را باید مقدم کند بر نماز ظهر. چرا؟ برای اینکه این مزیق و موسعه. خب درست آقا؟ خب چهارم، خب یعنی اون یه بیان اخرا میشه دیگه، بیان اخرا میشه که مثلا که انه بگیم که وقتی مزیق شد این در رتبه اهم قرار میگیرد. وقتی مزیق شد دیگه اون طبیعتشون نگاه نمی کنیم که کدوم مثلا طبیعتا اهمه کدوم طبیعتا. به هر حال ما ملاک ها رو بحث میکنیم، ملاک ها باید روشنتر بشه دیگه. نه، این دیگه یک معیار مستقلیه برای خودش که مزیق و موسع. درک کردید؟ نماز یومیه، نماز یومیه موسعه، فرض کن اول وقتشه، ولی اون یکی مزیقه. اونجا مزیق. بحثای تفصیلی هر کدوم از این مرجحات یه بحثای تفصیلی داره، اونها را مطرح نمی کنیم. اجمالا می خواهیم با مرجحات فعلا آشنایی داشته باشیم که در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم اجمالا مرجحات باب تزاحم چی هست. بس تا حال سه تا را گفتیم، درسته؟ یکی تقدیم واجبه که مشروط به قدرت عقلی هست بر واجبی که مشروط به قدرت شرعی هست. دوم اهم را مقدم میکنیم بر مهم. سوم واجب مزیق را مقدم میکنیم بر واجب موثق. خب چهارم تقدیم واجبی هست که بدل ندارد بر واجبی که بدل دارد. اگر دو تا واجب داشته باشیم، یکی بدل نداره و یکی واجبی هست که بدل داره، کدوم را مقدم میکنن؟ اون واجبی که بدل ندارد مقدم میشود بر واجبی که بدل داره. فرض فرمایید که یک کسی یه مقداری آب داره، لباسش هم نجسه، خودش هم وضو نداره، خب وقت نماز هم رسیده، باید نماز بخونه. اینجا این آب را در کدوم یکی از این واجبات صرف کنه، در تطهیر لباس یا در وضو؟ میگیم که در پاک کردن تطهیر لباس باید صرف کنه، برای اینکه این بدل ندارد، اما وضو بدل داره، میتونه تیمم کنه. پس هرگاه دو تا واجب داشته باشیم که یکی بدل داره یکی بدل ندارد، اون واجبی که بدل ندارد او را باید مقدم کنه بر واجبی که بدل داره. یه مبلغی داره، خب نفقه خانمم برش واجبه، از اون طرف هم کفاره ماه رمضان هم به عهده‌اش اومده، کفاره عمدش مثلا. خب اینجا اگر بخواد این پول را در اون اطعام ستین مسکین خرج کنه، نفقه را نمیتونه بده. اینجا باید کدوم یکی از این واجبات را مقدم کند؟ باید انفاق را مقدم کنه، چون انفاق بدل ندارد، ولی اطعام ستین مسکین بدل داره، میتونه بره 60 روز روزه بگیره. پس هرگاه دو تا واجب داشتیم که یکی بدل داره یکی بدل نداره، اون واجبی که بدل ندارد مقدمه بر واجبی که بدل دارد. خب پنجمی از موارد ترجیح احد الواجبین در باب تزاحم، تقدیم الواجب الاسبق زمانا علی الواجب الاخر. دو تا واجبن، یکی زمانش اسبقه یکی زمانش متأخره. خب اون واجبی که زمانش اسبقه مقدم باید بشه بر واجب متأخر. مثلا این آقا واجب است روز شنبه و یک شنبه روزه بگیره، نظر کرده که من روز شنبه و یک شنبه روزه بگیرم، از اون طرف قدرت داره فقط بر یک روز، میدونه که من اگه شنبه روزه گرفتم دیگه یک شنبه نمیتونم روزه بگیرم. دقیقاً اگر یک شنبه بگیرم نباید شنبه بگیرم، قدرت بر یکی دارم، بر یک روز بیشتر قدرت ندارم. یا در ماه مبارک رمضان این آقا میدونه که 15 روزشه میتونه روزه بگیره، حالا یا از اول یا از آخر، به اختیار خودشه. خب این آقای که الان قدرت دارد بر یکی از دو واجب قدرت دارد، ولی یکی زمانش مقدمه یکی زمانش متأخره، اینجا باید کدوم مقدم بشد؟ اون اسبق زمانن مقدم بشود. دقت کردید؟ برای اینکه این آقا اول ماه رمضان که وارد میشه الان قدرت داره دیگه، الان تکلیف براش فعلیه، اگر این رو انجام بدهد دیگه بعد از 15 روز دیگه معذور میشه، قدرت ازش از بین میره، معذور میشه، دیگه تکلیف هم ازش ساقط میشه. اما اگر اول ماه رمضان این آقا قدرت دارد ترک کند، خطاب براش فعلیه و منجزه و عذری برای ترک این واجب نداره، بگید که من الان قدرت ندارم. ما قدرت که الان داری، بس بنابراین چون قدرت الان دارد تکلیف در حقش منجزه، نمیتونه بگه که آقا خب الان من نمیگیرم 15 روز دیگه میگیرم. خب الان تکلیف برای شما منجزه، باید بگیری. یا شخصی هست که مثلا در یک رکعت میتونه قیام داشته باشه، در دو رکعت نمیتونه قیام داشته باشه، قیام در هر دو رکعت واجبه. خب اینجا میگیم در رکعت اول باید قیام انجام بده، در رکعت دوم نشسته بخونه. همه اینا همینه دیگه، الاسبق زمانن مقدم میشد بر اون که متأخر زمانن. چرا؟ برای این که نسبت به اسبق زمانن هیچ عذری نداره، موضوع کامله. اما اگر اینا انجام داد، بله دیگه اونجا نسبت به اون بعدی دیگه اصلا این آقا قدرت نداره، موضوع اونجا دیگه کامل نیست، اون ازش برداشته میشود. این مواردی هست که به عنوان مرجحات باب تزاحم ذکر شده است. بعضی مرجحات دیگر هم هست، خود اینا تفصیلاتی داره، خود این موارد پنجگانه تفصیلاتی داره، اینا رو انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. فعلا به طور اجمال مرجحات باب تزاحم عرض شد. مطلب بعد این است که تعریف ترتب هم روشنه دیگه. تعریف ترتب چی هست؟ تعریف تعارض را عرض کردیم، که اون سه تا تعریف را اشاره کردیم و دیگه گذشت. تناف دلیلین به حسب مقام الاثبات و دلاله که مرحوم آخوند می فرمود، یا اون تعریف دیگر که تناف المدلولین و اون بیانهای دیگری که گذشتیه. اما در ترتب، بله، تعریف تزاهم در مقام امتصال گفتیم دیگه، گفتیم تنافی دوتا دلیل در مقام چی؟ مقام امتصال گذشت دیگه. اما تعریف ترتب، تعریف ترتب چی هست؟ تعریف ترتب این است که احد الواجبین مشروط هست به اسیان واجب الاخر. هرگاه احد الواجبین مشروط باشه به اسیان واجب آخر، اینا میگن ترتب. احد الواجبین، یا بفرمایید وجوب احد الواجبین که روشن‌تر بشه، وجوب احد الواجبین مشروط هست به اسیان واجب آخر، این میشه ترتب. خب این البته دو تا مصداق پیدا میکنه. یه جا اهم و مهمه، میگیم وجوب واجب مهم مشروط هست به اسیان واجب اهم. بله؟ خوبه، اشکال نداره. یه وقت هم بگیم که متساوی هستن، و هم میگیم وجوب این واجب مشروط هست به اسیان اون واجب، وجوب اون یکی هم مشروط هست به اسیان این یکی. ترتب من الطرفین میشه. اگر مساوی باشن ترتب من الطرفین، من الجانبین میشن. اما اگر اهم و مهم باشد، از یه طرف ترتب هست، میگیم وجوب واجب مهم مشروط هست به اسیان واجب اهم. پس اگر اهم و مهم باشه، ترتب من جانب واحده. ترتب از جانب کدوم آقای سید؟ از جانب واجب مهمه که مترتبه، وجوبش مترتبه بر اسیان واجب اهم. ولی اون دیگه ترتب نداره، اون وجوبش مطلقه. وجوب اهم دیگه ترتب نداره، مطلقه. اما اگر مساوی باشن، اون وقت ترتب من الجانبه اینا مطرح کرده شهید صدر، فرموده که وجوب این مشروط هست به اسیان اون یکی، و اسیان اون یکی هم مشروط هست، وجوب اون یکی هم مشروط هست به اسیان این اولی. اینا میگن ترتب من الجانبین. حالا آیا واقعا ترتب من الجانبین درست عرفی هست، یا در اینجا اصلا باب تخییر پیش میاد؟ اصلا اینجا ترتب نیست از نظر عقلا، نمیگن که اگر اون اسیان کرده بینا، اینجا میگن آقا شما مخیری، اگر اون ترک کرده بیا این انجام بده، نه اگر اون اسیان کرده، قیدش ترک اون یکی اگه قید داشته باشه، یا میگن احد هما بر شما واجبه، دقت کردید؟ ولی خب مرحوم شهید صدر اینجا و استاد هاشمی رحمت الله علیهما، ایشون ترتب من الجانبین را مطرح میکرد در اون جایی که ملاک ها مساوی باشه، دقت کردید؟ و پس ترتب قدر متیقنش اونجاییست که یک طرف مهم باشه، یک طرف سی باشه، اهم باشه. مهم وجوبش مترتبه در اسیان واجب اهم. خب موارد ترتب قبلا هم خب مطرح شد دیگه. موارد ترتب دو جا میشد، یکی اونجایی که یه واجب موسع داریم، یه واجب مزیق داریم. بعد فرمودید یه واجب موسع، یه واجب مزیق. میگیم که وجوب واجب موسع، اون فردی که الان مزاحمه با اون واجب مزیق، وجوب این فرد مزاحم از واجب موسع، وجوبش ترتبی هست، یعنی مترتبه بر اسیان اون واجب مزیق. پس یه موردش اینجاست، یه جایی که یکی واجب موسع باشه، یکی واجب مزیق. اون فرد از واجب موسعی که متزاحمه با واجب مزیق، وجوبش میشه ترتبی. یکی هم جایی که، دومی هم جایی که هر دو مزیقن، ولی یکی اهمه یکی مهمه، یکی اهمه یکی مهمه، اونجا میگیم که وجوب مهم وجوبش مترتبه بر اسیان اهم. پس موارد ترتب هم دو جای عمده پیدا کرد، یکی اولی مثلا اونجایی که یکی موسع است یکی مزیق، و دومی اونجایی که هر دو مزیقن ولی یکی اهم یکی مهم یا اون فرمایش برمشه هست که هر دو در یه رتبه هستن، اون وقت ترتب من الجانبه میشه میاد در مزیقه اونی که هر دو در یه رتبه هستن. قد کردیم. خب مرحوم آقای خویی در همون مورد اول، مورد اول چی بود؟ موسط و مزیق. ایشون یه اشکالی دارن، ایشون میفرماین که اصلا این مورد داخل باب تزاهم نیست و اینجا بحث ترتب هم پیش نمیاد. رد کردید؟ اصلا کلن موسط و مزیق که با هم به اصطلاح تلاقی پیدا میکنن، یه فردی از موسط الان تلاقی پیدا کرده با مزیق، اصلا میفرماین اینجا نه تعارض هست نه تزاهم، چنان که در دوتا موسع، دوتا واجب موسع هست. اونجا می فرمایید که هیچ ربطی به هم ندارن دیگه، نه تعارض هست نه تزاحم هست، دوتاش موسع. لمن اگر یکی مزیق بود یکی موسع بود، اونجا هم تعارض نیست، دارن که جعل این دوتا اشکال نداره، دوتا را جعل میکنه شعار. می فرمایید تزاحم هم نیست، دارن که اون مزیق واجب شده سر جای خودش. این موسع چطور؟ این موسع میفرماین که خب افراد دیگرش که هیچ مشکلی نداره، اون افرادی که مزاحم نیست، این فرد مزاحم هم علاما فی سابق چه حکمی داشت بر همون باقیه. فقط عقل میگه که شما اون وجوب موسع را بر این فرد تطبیق نکن، اما اینکه شعر بیاد حکمش عوض کند نه. شارع آمده یه حکمی جعل کرده در مجمع بین چیزی که انسان بر اون قدرت داره و قدرت نداره، در واضح موسعی که الان یه فردش مزاحمه ها، خب اینها جامعشون چیه؟ جامعشون یک طبیعتی هست که برخی از افرادش مقدوره، برخی از افرادش چیه زقا؟ مقدور نیست. یعنی چه اشکال داره شارع چنین جهلش داشته باشه که بعد و شارع از حکمش دست نمیکشه، شارع حکمش سر جای خودش هست و این آقا که آمد اون واجب مزیق را کنار گذاشت و آمد این فرد را انتخاب کرد، بله همون وجوب اینجا را میگیرد و وجوب بر طبیعت اینجا را میگیره و چون بر طبیعت قدرت داشته دیگه، خصوصیات فردی هم که داخل نبوده در اون وجوب. بس بنابراین بله اگر همه افراد این غیر مقدور بود اونجا میگفتیم قبیحه، چون این جعل قبیحه، اما همه افراد که مقدور نبود، غیر مقدور نبوده، ولذا شارع بر اون طبیعت حکم را جعل کرده، حالا این عبد سوء اختیارش باید اینا انتخاب کرده. این شو میفرمایم ببین نظیر مطلب ما اونجاییست که شما یه واجبی دارید، فرض فرمایید باید برد چیکار کند؟ باید برد نماز بخوند، آخر وقت هم از فرخونه و این نماز را ترک میکنه، میره میخوابه، میره آب میخوره، میره غذا میخوره، میره صحبت میکنه. خب مباهات، همه این مباهات مگر حکمش عوض میشه؟ عقاب که میشه این آقا بر این افعال عقاب نمیشه که شما چرا رفتی آب خوردی، چرا رفتی صحبت کردی، چرا رفتی خوابیدی، عقاب میشه که چرا اونا ترک کردی. بس در مباهات چطور این هر فعلی بر حکم خودش باقی هست، در اینجا هم که انه این فعل بر حکم خودش باقی هست و اینجا نه تزاحمی هست، تزاحم جاییست که شما قدرت نداشته باشی، اینجا قدرت دارد این آقا، هم قدرت دارد اون مزیق را انجام بدهد، هم قدرت دارد این موسع را انجام بدهد. خب در این فردش نه در اون فرد دیگرش قدرت دارد، در جامعه که قدرت دارد. پس چرا بگیم که اینجا تزاحم است؟ چه تزاحمی؟ تزاحمی در اینجا چون فرمان مطرح نیست. خب البته فرمایشون از این جهت قابل تأمل است که اینجا درسته مولا به خصوص این امر نمی کنه، ولی ترخیص در تطبیق که بیدر میگه اون طبیعت را شما مرخصی که بر اینم تطبیق بکنی. آیا این ترخیص در ترخیص در تطبیق که میدهد این باعث تزاحم میشه؟ به نظر میاد که این ترخیص در تطبیق بر حال خودش باقیه یا باقی نیست؟ عرض میکنیم بر حال خودش نمیتونه باقی باشه این ترخیص در تقدیر و این باعث تزاحمه. مولان بگد آقا اون طبیعت را شما میتونید بر اون افراد تطبیق کنید، حتی بر این فرد هم میتونید تطبیق کنید، این ترخیص در تطبیق اینجا پیش نمیاد. وقتی چرا نمیاد؟ برای اینکه متزاحم با اون واجب مزید. پس بنابراین تزاحم پیش میاد. شما فرمان تزاحم پیش نمیاد، اینجا اصلا رفتی به باب تزاحم ندارد، ظاهرا قابل به اصطلاح تأمل هست این فرمایششون. اینشون اصلا این مورد را کلن از باب تزاحم و ترتب و اینها خارج میکنند. بله میگد اگر ما مبنای مرحوم ناین را داشته باشیم اینجا داخل باب تزاحم میشن. مبنای مرحوم ناین چیه؟ میفرماید اطلاق جایی صورت میگیرد که قید ممکن باشه. تقابل بین اطلاق و تقیید مرحوم ناینی میفرمایند تقابل ملکه و آدم ملکه است. و اینجا تقیید مولا وجوب اون موسع را بر این فردی که مزاحمه ممکن نیست، مرحوم ناینی میگه. بس اطلاق هم اینجا را شامل نخواهد بود. اطلاق جایی میاد که تقیید ممکن باشد. مولا تقیید بکند برو این واجبی که مزاحمه با مزیق، این ممکنه ممکن نیست دیگه، معقول نیست. وقتی تقییدش ممکن نشد اطلاقش هم شکل نخواهد گرفت. فرمان اگر مبنای مرحوم ناین را بپذیری، بله اینجا مسئله به اصطلاح تزاحم پیش خواهد آمد، چون این فرد دیگه داخل اون مأمور به نخواهد بود. اما اگر مگر از راه ترتب، مرحوم ناینی میتونه اینجا امر درست کنه از راه ترتب. پس چاره کسانی که قائل به مبنای مرحوم ناینی هستن اینجا بخوان امر درست کنن، یا از راه ملاک باید درست کنن یا از راه ترتب. ولی میفرمایند ما که مبنای مرحوم ناینی را قائل نیستیم، تقابل بین اطلاق و تقیید را از باب ملکه و عدم ملکه نمیدانیم، میگیم بابا اینجا امر داره، همون امر بر اون طبیعت شامل اینجا هم میشود و هیچ تزاحمی صورت نمیگیرد و نیاز به ترتب هم نداری. رد کردیم. بس در این که این مورد داخل ترتب است یا نیست یه بحثی هست که عرض میکنم ایشون اینطوری مطرح فرمودن که انا میخوان اینجا را اصلا کلن از باب تزاحم و ترتب بذارن کنار، بگن نه تعارض هست نه تزاحم هست. به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.